الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اسعد الله ایامکم جمیعا. انشاءالله همه مورد عنایات ویژه رسول گرامی اسلام و آل طاهرینش انشاءالله بوده باشید و باشید. بحث در طایفه سوم از روایات وارده در باب دعا بود که در طایفه سوم امر شده است به دعا برای اخوان و گفتیم اطلاق داره، هم شامل می شود اخوان مطیع را هم فاسق را، و هم دعا برای ترقیات معنوی اونها و بالاتر رفتن رتبه معنوی اونها، و هم اجتناب از گناهان و انجام واجبات. اطلاق همه اینها رو می گیره. علیک بالدعاء لاخوانک بظهر الغیب. گفتیم استدلال به این طائفه که یک روایت بیشتر در این طائفه پیدا نکردیم، نمیدونم آقایون حالا روایت دیگری هم پیدا کردن یا نه، اما این روایت که روایت حمدان ابن اعین بود به حسب نقل جامع احادیث شیعه از مستطرفات سرائر، از کتاب ابن قولوه یا روایت ابن قولوه، دو تعبیر وجود داره. گفتیم استدلال به این روایت دارای مناقشاتی است که باید بحث بشود. مناقشه اول مناقشه سندی بود که هم حمدان ابن اعین گفتیم مجهول حاله، هم طریق و واسطه بین ابن قولوی و حمران ابن اعین چون فاصله زمانی فراوانی دارند بیان نشده، و به نحو ارسال و به نحو ارسال جزمی هم نیست که بگیم از این جهت اشکال برطرف می شود. بنابراین این اشکال سندی وجود دارد. اما همونطور که اون روز آیون فرمودن که در وسائل حمران ابن اعین هست، بعید نیست این چنین باشه و نسخه های حالا خود این مستطرفات سرائر که چاپ جدا و مجزا داره و مرحوم آقای ابتهی رحمه الله زحمت کشیدند و خیلی با نسخی مقابله کردند و حواشی زیادی زده شده بر این، اینجا هم حمران ابن اعین هست. نقل وسائلم در چند جا که ایشون نقل کرده حمران نقل کرده، مرحوم مجلسی هم در بهار حمران نقل فرموده. ظاهرا خود سرائرهای سجلی هم که طبع انتشارات جامعه مدرسین هست اون هم حمران نقل کرده به حسب اون چیزی که در نمرفزارها هستش. حالا من داشتم این کتاب سرائر سجلی را، نمیدونم به کی دادم برای امانت، ولی تا حالا به دست من نرسیده و یادم هم رفته به کی دادم. خب اینجا هم به خدمت شما عرض کرد که آنچه که در نرم افزار هست از اون نقل میکند، یعنی حالا منتها اینا چون تایپ میکنن نه اینکه اسکن کرده باشن، آدم خیلی اطمینان 100% نداره که، ولی بالاخره فعلا در نرم افزار ها این چنینی. بنابراین با وجود این جهات بعید نیست که بگیم اطمینان داریم که این همون حمران ابن اعین است. ولیکن بالاخره اون اشکال ارسال بین ابن قولوی و ایشون برقراره و به خاطر اون اشکال از نظر سند اشکال داره. نه این قالایی که بعد از اسم افراد گفته می شود اینجور نیست. اون این طوریه، این عطف به قبله. ان چون ببینید روایت نهم رقب نهم اینه ابی ذر، یعنی ان و الا اگه ابتدای کلام بود باید بگه ابو ذر. ان این ابی ذر عطف به قبله. ان ابی عبدالله یا قبلی انه اینجا یعنی ان ابی ذر، ان جابر، تا بعدش ان ابی بصیر، ان عیسی ابن عبدالله، ان حمر ابن حمران ابن عیان، یعنی نقل شده از حمران ابن عیان که چی گفت؟ قال. پس بنابراین اسناد جزمی نیست این در اینجا، یعنی که بگیم ابن قولوی داره میفرماید، این داره میگه از اون نقل شده که گفت، ترجمهش میگه نقل شده که گفت، از اون نقل شده که گفت، خودش نمیگه گفت که بگیم اسناد جزمی داره میده. اشکال دومی که اینجا وجود داره اینه که این علیک بالدعا گفتن که در تمام نسخ کلمه دعا نیست، در بعضی از نسخ که اسمشو گذاشتن نسخه الف ظاهرن، در اونجا بیازون این قسمت بیازه، علیکه لإخوانک، این چنینی علیکه لإخوانک، آره جا خالیه. حالا شاید ناسخ نتونسته بخونه جاش خالی گذاشته، یا بالاخره به خدمت شما ارسالت که اون نسخهی که به دستش رسیده ممکن است پس اینجوری باشه علیکه بالاستغفار لإخوانک، چون داریم که استغفار کن برای برادر، شاید علیکه بالاستغفار لإخوانک باشه، نه علیکه بالدعا، لعله علیکه بالاستغفار، علیکه بالصدقه، علیکه بالعاطفه لإخوانک، یا امثال اینا به تودد لإخوانک، همه اینا احتمال داره وقتی که سفید باشه جای همه اینا هستش. پس بنابراین گفته می شود که ما اون نسخه اصلی که به دستمون نرسیده به واسطه این نسخی است که این افرادی که حالا ثقات هستن به دست ما رسیده، بعضی ها دارن نقل میکنن که اون به دعاه، بعضی هم جاش خالی گذاشتن میگن نه به دعا نبود، شاید هم در اون نسخه خود ابن ادریس مثلا بیاض بوده. پس بنابراین برای ما احراز نمیشه که آنچه که ابن قولوی از حمران ابن اعین نقل فرموده است چی؟ وقتی که احراز نشد استدلال به روایت ولو صحت سند و اعتبار سند هم داشته باشد ساقط میشه. ولیکن جواب از این شبه این است که هیچ وقت لا اقتضا با مقتضی معارضه نمی کن. اونایی که نقل کردن اون صفات میگن دعاه، اونا دعا نقل کردن، این آقا که بیاض گذاشته معناش این است که من نمیدونم نتونستم بخونم، ممکنه این، پس این میگن لا ادریه، من نمیدونم، اونا دارن شهادت میدن که نسخه چی بود؟ به دعا بود. این کسی که بیاض گذاشته یعنی من در این جمله رو نتونستم بخونم، تردید یا داشتم یا نتونستم بخونم، نفی نمی کنه آنچه که اونها میگن، تعارض در جایی است که این حرف دیگری رو نفی کند، احد و ما حرف دیگری رو نفی کند، اما اگر نه نفی نمی کنه میگه من اطلاع ندارم، این بیاض معناش اینه که من اطلاع ندارم یا نتوانستم بخونم، بنابراین این اشکال مندفع است. جواب اشکال بعدی اینه که این روایت ولو این که سندش درست باشه و از این اشکال دوم رفعیت کنیم، این و علیک به دعا لإخوانک در سیاق امور استحبابی واقع شده، چون قبلش اینه که و ایاک والمزاح فانه یذهب هیبت الرجل و ما وجهه، در بعضی از نقل ها هم هستش که در بعضی از کتب همین روایت رو عن ابی جعفر الباقر علیه السلام ایاک و المضاف انه یذهب به هیبت الرجل، یعنی با تعدیه شده، اینجا با به افعال برده شده، یذهب به هیبت الرجل. و ما اوجهه و علیک به دعال اخوانک به ظهر القید فانه یحیل الرزق. گفته میشه بچه این در سیاق معطوف علیهش چیه؟ یه امر مستحب. این سیاق سیاق واحده، بنابراین یا همطور قبلش هم اینه فرموده است که اوصی که به تقوی الله و ایاک و المضاف انه. جواب این مسئله هم دوتا مسئله، یک این که وحدت سیاق قبلا بیان کردیم، وحدت سیاق قبول نیست. بعضی فرمودن زا سیاق قرینه است بر این که مراد یکیست، اما این مطلب تمام نیست، چون وحدت سیاق لو سلمناها، این میگه مستعملون فیها، اینا یکی، اما مراد جدی هم باید یکی باشه، بر این دلیل نداریم که مراد جدی هم باید یکی باشه. فلذا در روایات فراوان پر روایات که امور مستحبه و واجبه رو به هم عطف کرد، و این باعث نمیشه که بگیم این خلاف سیاق، خلاف اونچه که عرف عائل است. الا اگه اینجور باشه، اگر عرف حاکم است و ذوق ادبی عرفی اقتضا میکنه که باید وحدت داشته باشه سیاق، خب همه این روایاتی که سیاقش وارد نیست باید بگیم خلاف این مطلب ادبی و ذوق ادبی بیان شده است. با حال اینکه همچی چیزی به حسب ارتکاز ادبی احراز نمیشه و احساس نمیشه. این اصل از کجا در آمده؟ قاعده عقلی اینه که اگه مرخصی داره خیلی خب، نداره اینجا، همه رو بعث داره میکنه، منتباره بعثیش مرخص داریم بعضیش نه. گفته اغسل للجمعه والجنابه، درست؟ برای جمعهش مرخص پیدا کردیم لا بعث، خب میگیم پس مراد جدی اینجا وجوب نیست و ترخیص داره، اما للجنابهش که پیدا نکردیم پس بنابراین اون اینجور نیست که در دو معنا استعمال شده باشه، مستعمل فیها دو تا باشه، اینجور نیست.
باز ما جایی داریم که در یک روایت هم واجب رو از اون روایت بفهمیم،
بله،
هم مستحب.
بله، همین مثل همین روایت که گفت. خب برای فراوانه این که نگاه کنید به ادله که در باب طهارت، در باب صلات، هر جاهای دیگه، جاهای دیگه اینا فراوان. پس بنابراین به وحدت سیاق هم نمیتونیم این حرف رو بزنیم. بیانید علاوه بر این که اینجا اصلا سیاق ممکنه بگیم مثلا خودش ملاحظه نشده و رعایت نشده، چرا؟ چون فرمود اوصی که به تقوی الله، تقوای الهی واجب یا واجب نیست؟ تقوا اگر بگیم یه مرتبه یه بالاتر از عدالت، واجب نیست. اما اگه میگیم تقوا همون چیه؟ همون عدالت هست که طبق روایات فرموده آقا تقوا عبارت از این که ان لا یفقدک الله فیما امرک ولا یجدک فیما نهاک. اونجایی که نهی فرموده تو رو اونجا نیابد، اونجایی که امر فرموده اونجا تو رو مفقود نیابد، یعنی به عبارت دیگر یعنی ممتثل اوامر و تارک منهیات باشی. بنابراین این مساوی میشه این با چی؟ با همون مسئله عدالت.
ظهر الغیب داریم، فقط اگر دعا واجب باشه بس باید حتما غیب واجب باشه، اگر در جلوش دعا بکنی واجب
بر شد داریم. جواب دیگه اشکال بعدی، اشکال بعد این است که همون حرفایی که در روایات قبل زدیم اینجا میاد، اون قرائنی که در طایفه ثانیه میزدیم، و اون این بود که این به ضرورت فقه این امور مسلم واجب الهی نیست که اگه کسی ترک کنه جهنم داشته باشه، چون لوکانه لبانه و زهر، همون بیانی که حضرت امام قدس سر رو داشتن، که اگر بر هر کسی واجب بود که فی زهر الغیب دعا کند برای اخوان. این یه واجب الهی بود، مثل که نماز واجبه، روزه واجبه، اینم واجب بود. خب این لبان و زهر. و حال این که ببینیم که حتی متبرعین و علما و بزرگان تقید به این مسئله ندارن، نه به نحو خاص که تک تک اخوان رو بخوان دعا کنن و نه به نحو عام که همیشه مقید باشن و دعا بکنن که خدایا اخواننا المسلمین، اخواننا المؤمنین، اینا رو هدایت کن، اینا رو چه. بنابراین این جواب که اونجا داده میشد در طایفه ثالثه هم نسبت به اخوان داده میشد. باز جواب دیگری که اونجا داشتیم اینجا باز میاد و اون این است که گفتیم انعقاد اطلاق و جریان مقدمات حکمت در جایی که احتمال متوفر و فراوان وجود قرینه حافه هست، اینجا مقدمات حکمت تطبیق نمیشه. چون یکی از مقدمات حکمت چیه؟ اینه که مولا قرینه برخلاف اقامه نکرد. این که قرینه برخلاف اقامه نکرد کجا به دست ما میاد؟ یا باید علم وجدانی داشته باشیم، یا مواردی که سیره عقلاست، عقلا وقتی به دستشون نرسید در اینجا ها اصل میگن اصل عدم قرینه است، اصل نه که چیزی اقامه نکرده. اما عقلا کجا این حرفو میزنن؟ وقتی یک شواهد مهمه برای این که احتمال داره قرائن حافه ای بوده، ولی اون قرائن حافه لفظیه نبوده، از کنش شاره، از رفتار شاره، از مواقف شاره واضح بوده بر مردم و احتیاج گفتن نداشته که نگفتن، فلذاست که در این موارد اصلا عدم قرینه جاری نمیشه. اینجا هم همینجوره که با توجه به فرمایش صاحب جواهر قدس سرو که فرمود احدی فتوا به وجوب نداده، از اون طرف فرمایش امام که فرمود این جنس این مطلب به خاطر کثرت ابتلا جوریه که لوکانه لبانه. پس این ولو ما به خود اینا اتکا نکنیم که در جوابای قبل و اشکالای قبل اتکا کردیم، میگیم لاقل اینجوریه که اینا یه شواهد مهمه هستن برای این که لعل این یه امر غیر ملفوظی بوده که همه متوجه بودن مذاق شر، حکم شر، موقف شر نیست که واجب باشه این کار، کار اخلاقی حسنیست، نه یه کار واجب که ترکش فسق بیاره، جهنم بیاره. پس بنابراین با توجه به این نمیتونیم بگیم الدعاء للاخوان یعنی همونی که فاضل مقداد فرمود، حتی این رو هم میگیرد که یعنی برای این که اون عاصین دست از عصیانشون بردارن، حتی برای اونها هم باید برای این جهت به خصوص برای این جهتش نه، برای غفرانشون دعا بکن، خدای اونها رو ببخش، نه که حالا دست بردار تو ببخش، ولی حالا اینا تا آخر عمرشون هم مرتکب این شدن و دنیا رفتن، یا الان هم هستن ولی حالا ممکنه اینا دست بر نمیدن، یا ریش دارش دست بر نمیدن، درست؟ حالا ایوان تو ببخش، این که اب نداری، این هم دعاست. این که بخواییم اطلاق بگیم که اطلاق داره، حتما باید اون دعا به هدایت باشه، به این که دست از گناه برداره، کاری که واجب نشه، فاعل حرام نشود، این به اطلاق باید اثبات بشه. و این دلیلی نداریم بر این اطلاق. پس از این جهت هم به خدمت شما حضرت که. و جواب اخیر، جواب اخیر از این روایت اینه که این مقام مقامی است که این مقامی که حضرت دارن در اون مطلب می‌فرمایند، سه مطلب فرمودن، یه مقامی است که این مقام ظهور پیدا نمی‌کنه در کلام، در اینکه امور واجبه رو می‌خوام بفرمایم. چرا؟ چه مقامیه این مقام؟ مقام توصیه است، پند. چون سائل چی گفت؟ گفت اوصی. اون غیر از حرف قبلی است که اون دو تا مطلبه. یه وقت اون حرف قبلی که می‌زدیم در اون وصیت امیرالمومنین سلام الله علیه، اونجا هم گفتیم ازش وجوب در نمیاد. اونجا گفتیم که وقتی میتی کسی میخواد از دنیا بره وصیت میکنه به اولادش، که اون وصیت هم به اولاد بود، وصیت به اولاد ظهور نداره در این که این کارا وجوب شرعی داره، در مقام این نیست که بگه وجوب شرعی داره من از شما میخوام، نه الزاماتی است که خود موسی داره به فرزندانش میکنه. حالا ممکنه در شرع اونا مستحب باشه، حتی ممکنه مباح باشه، ولی این دلش میخواد اینجوری. مقام وصیت یه مقامی نیست که ما ازش استفاده، ولو امام باشه که داره وصیت میفرمایه، ولو معصوم باشه که داره وصیت میفرمایه، این ظهور پیدا نمیکنه در این که میخواد بگه اینا شرعن اینجوری. در مقام شارعیت نیست، به ما انه مبین للاحکام الان حرف نمیزنه که ظهور پیدا کنه در این جهت. به ما این به ما انه یه خواسته هایی داره از ترک از اقربا خودش داره این مطالبی رو میفرماید، فلذا ظهور پیدا نمیکنه. حالا در جایی که نه از اون وصیتی نیست که برای بعد از موتش داره چیزی میفرماید، نه تقاضا کردن آقای نصیحت کنید ما رو، یعنی یه دستورالعمل ارتقایی رو میخوام. توصیه آدم میره میگه بزرگی رو میبینه، یه صاحب نفسی رو میبینه میگه آقا به خدمت من یه توصیه هایی بفرمایید. مقصودش این نیست که واجبات منو بگی، مقصود اینه که یک دستورالعملی که منو از این حضیز سفلا یه قدر بیاره بالا، یه دستورالعمل اینجوری برای من بیان. این در این مقامه گفت اوسنی. اون وقت امام سلام الله علیه در جمله اولا وصیت فرمودن، توصیه فرمودن، پند فرمودن، فرمود که اوسی که به تقوی الله، هم به حمل اولی و هم به حمل شایع این یه وصیت. در ما بقی در اون دوتا و ایاک و البزاح دیگه نفرمودن اوسی که، ولی به حمل شایع این همون چیه؟ وصیت، توصیه، چون اون گفت اوسنی، حضرت دارن همون رو جواب میدن. فت و ایاک و المزاف انه یذهب هیبت الرجل و ما وجهه، این همون چیه؟ این هم به حمل شایع مصداق همون اوسنی است. این هم یک توصیه، توصیه است حضرت داره میکنه. بعدم که فرمودن و علیک بالدعا، یعنی حالا که تو در مقام این هستی که از من خواستی یک دستور العمل سلوکی بهت بدم برای ارتقایت، بر تو باد که این کارو بکن. مثل این که ما بریم خدمت بزرگی بگیم آیا توصیه اخلاقی، یک توصیه به ما بکن، یه پندی که آدم بشه. علیکه به صلات اللیل، این علیکه به صلات اللیل نمیخواد بگه در شریعت واجب است، همونی که در شریعت مستحبه، حالا تو چون اومدی توصیه میخوای، حالا بهت میگم به همون مستحبه، علیکه به اینکه اون مستحبه رو عمل بکنی. پس بنابراین این مقاماتی که مقاماتی است که شخص میاد یه دستورالعمل سلوکی، یک دستیه توصیه اخلاقی، یک توصیه برای ارتقا میخواد، امام علیه السلام در این مقامات مطالبی میفرماد، حتی صیغه امر به کار ببرد. این دلالت نمیکنه بر این که اون عناصری که امر بهش میفرماید در این مقام، اینا میخواد بفهمد در شریعت به عنوان شریعت امور واجبی است، نه به عنوان توصیه اخلاقی که تو خواستی که ارتقاء معنوی پیدا کنی من دارم بهت میگم این کارا رو بکن. بنابراین این که کدامش به حسب شریعت واجبه کدامش واجب نیست، این دیگه از خود صیغه امر اینا نمیشه استفاده کرد، اینو باید از امور خارج استفاده کرد، از ادله خارجی استفاده که این مجموعه که امام فرموده است به عنوان توصیه، دستورالعمل و سلوک، این کدام عنصرش واجبه، کدام عنصرش مستحبه، حتی کدام عنصرش ممکنه مباح باشه، ولی اینجا به خاطر این آدم لازم بوده که بفرمایند که این کار رو، همین کار مباح رو تو ملتزم باش. گاهی کاری مباحه، اما شارع ممکنه، یعنی امام در مقام تربیت به کسی که همین مباح رو ملتزم به انجام باش یا ملتزم به ترک باش، به خاطر خصوصیت شخصی که مورده، به خاطر اون میفهمن که این کارو بکن یا این کارو نه. بله نه، چون چون اصلا از آدم میگه یه حرفی بزن که من آدم بشم، اون بر اون هم واجب نمیشود، چون قرینه میخواد که بخواد بفرماد بله، یا یه دستور خاص بفرماد از باب اینکه امام علیه السلام اگه به شخص خاصی دستوری فرمودن، درست؟ یعنی به عنوان امام، نه به عنوان یک راه نما، به عنوان امام امر مولوی فرمودن واجب و اطاعت است، درست؟ ولو امر شخصی بفرماید، امر شخصی امام هم وجوب اطاعت داره، مثل امر شخصی والد بنابر مذهب ادعی که میگن پدر یا مادر امر شخصی هم کردن، این وجوب اطاعت داره، ولو اینکه به عدم امتثال به ایزا و حقوق اونها نینجامد. خب طبق اون فضل امام که دیگه مسئلهش روشنه، پیامبر که مسئلهش روشنه. فلذا به هذه الوجوه که عرض کردیم دلا استدلال به این روایت هم برای اثبات این که واجب باشه این دعا برای اخوان به این نحوی که فاضل مقداد رضوان الله علیه فرموده است، فتحصل مما ذکرنا، که ما دلیلی برای فرمایش فاضل مقداد پیدا نکردیم، فلذا به نحو شبهه حکمیه یه وجوبی یه شک میکنیم که آیا این دعا بر ما واجب است یا نه. بعد ما فحسنا ولم نجد دلیلا، شک میکنیم، پس براءت شرعیه، براءت عقلیه، همه اینا اینجا جاری میشوند. خب این تحلیل قرینه
نمیشه برای استفاده تحلیل، چون روایت وقتی تحلیل بیاره که واجب دیگه تحلیل نمیخواد، چون وقتی روایت رو نگاه میکنیم اینا که تحلیل مرخصه برای امور دنیوی
بله، اینم تو ذهنم بود ولی خیلی به خدمت دلگرم نبودم به این مطلب که اینجا بگیم، چون هست در جایی که میگه نماز ظهر رو بخون که مثلا یک آثاری هم داره، چون واجبات هم یه آثاری داره و تعلیلات در محرمات ما داریم که تعلیل شده، در واجبات داریم که تعلیل شده، مثلا در حرمت خم داریم که مثلا باعث زوال عقلت میشه، باعث نمیدونم اشکالات جسمی پیدا میکنه، اینا هم داره، یعنی فرضاست که. خب این به خدمت شما از الهونا، پس این تفسیر هم نتوانست دلیل واضحی داشته باشه. این شد تفسیر چندم بود، تفسیر دهم. از اینجا به بعد ما به خدمت شما عرض شد که مطالبی که داریم، تفاصیل دیگری که داریم، تفاصیل ترکیبیه. این تفاصیل رو تفاصیل چی بود؟ غیر ترکیبی بود، یعنی میگو با مراد از قلب اینه، ما هم بررسی کردیم ببینیم آیا اینا وجود داره شرعن یا نداره، که ظاهرن تا این دهتا دلیلی بر نخوردیم، دلیل قانع کننده ای که بتونیم وجوب شرعی اینا رو اثبات بکنیم. از این به بعد یه مقداری ترکیبیه. علامه قدس سر رو در قواعد اینجور فرموده: اعتقاد و وجوب ما ترکه و تحریم ما یفعله و عدم و رضا بهی. این قلب رو اینجوری معنا کرده در قواعد، فرموده این مجموع این دو امره: یک، اعتقاد و وجوب ما ترکه، و تحریم و ما یفعله، که این همون معنای اولی بود که از امور غیر ترکیب، تفسیر غیر ترکیبی، اون تفسیر اول همین اعتقاد بود. ایشون اون رو با تفسیر سوم بود یا چهارم بود که عدم رضا بود جمع کرده، فرض مقصود از قلب مجموع این دوتا امر و عدم رضا به. خب این فرمایش قهرن وقتی مفرداتش دلیل نداشت، اجتماعش هم دلیل ندارم، ما هیچ جا ندیدیم، خود این اجتماع هیچ جا ندیدیم، اگه هم مفردات بخوای استفاده کن اونم که دلیل نداشت، پس این تفسیر ولو از شخصی مثل علامه قدس سر رو هست نمیتونیم بپذیر. تفسیر ترکیبی بعد که داریم که حالا میشه دوازده هم مثلا، این رو حلبی قدس سر رو در کافی فرموده، کافی فقه ماشه مال حلبی هست، کراهیت القبیح، والعزم على انکارهی متا تمکنمن. بین دو چیز که یکی سابقه داره در اون غیر ترکیبی ها، یکیش جدیده. کراهیت القبیل، خب اینو داشت، والعزم على انکارهی متا تمکنمن. طبق فرمایش ایشون ظاهرن مرحوم حلبی، حالا من الان مراجعه به کافی فعلا نشد بکنم، از عبارت ایشون در میاد که انه مثل بسیاری از افراد دیگر، از مفسرین و غیر مفسرین، این قلب رو گذاشتن آخر کار. یعنی مراتب برخلاف اون چه که مشهوره که میگن مرتبه اولا قلبه، مرتبه دوم لسانه، مرتبه سوم یده. ادهی گفتن نه، مرتبه اول یده، مرتبه دوم لسانه، مرتبه سوم قلبه. یعنی اینا میگن وقتی یه منکری داره دیده میشه در خارجه، اگه میشه با اعمال قدرت، حالا از اول قدرت هم که میگیم معناش این نیست که ضرب و شتم و کذا، یعنی اقدام عملی برای این که جلو شده. اگه این نشد که اقدام عملی بکنی، اقلا حرف بزن، بگو نکن، نصیحت کن، بگو. اگه اینم نشد، تو قلب تصمیم بگیر که هر وقت توان پیدا کردم و اثر داشت میکنم، یا مرتبه اول یا دوم رو. پس تو قلبت هم کراهت داشته باش، هم تصمیم بگیر که انکار کنی این مطلب، انکار عملی. متا ما تمکنم من، هر وقت تمکن پیدا کنی. اگه الان اقدام عملی نمیتونی بکنی، اقدام لفظی هم نمیتونی بکنی، تو قلبت تصمیم بگیر که هر وقت تمکن پیدا کردی از اون دوتا، اونو انجام بدی. فلذا علی حسب هذا تفسیر، اینا میگن چیه؟ این امر سوم قرار میده. خب کراهیتش رو ما قبلا بحث کردیم، دلیلی بر کراهیت پیدا نکردیم، بخوام این کراهیت اونش که همون بحث قبلی. این مطلب اخیرش مهمه که ما حالا چه از مراتب امر معروف رو بدونیم و اینجوری تفسیر کنیم که انشاءالله بحثش خواهد آمد، سینم هست نه صوفه، بحثش خواهد آمد. و ما قضه از او و صرف نظر از اون، باید ببینیم واقعا این عزم لازمه، ما این تصمیم جدی در قلب داشته باشیم که اگه الان شرایط برامون فراهم نیست که مرتبه اولا یعنی یدی و یا لسانی و یدی رو انجام بدیم، باید این عزم در دل، واجب الهیه، واجب شرعیه که حلبی دارد میفرماید. این مسئله که آیا بر ما عزم به این انجام واجبات و ترک محرمات، یا عزم به امر معروف و ترک از منکر واجبه یا نه، اینو فقها در باب قرض عنوان کردن، در باب قرض که اگر بدهکار الان نمیتونه قضاء دین کنه، طلبکار طلب کرده، یا اجل و زمانی که برای پرداخت قرار داده بودن فرا رسیده، اما این نمیتونه، حالا که نمیتونه قرضشو ادا بکند، اونجا گفتن یجب که نیت ادا کنه، یا یجب که قصد ادا داشته باشه، یا علیه العزم للادا عند التمکن. این عباراتو داره. بله بله، حالا آقای چیز میفرماید که وقت بده، حالا پس این آدرس رو دادم مراجعه میفرماید تا ببینیم آیا ما، و یک جهت هم بگم که چون احتیاج به مطالعه داره، برای این مسئله در کلمات قوم ندیدم استدلال کنن، ولیکن ببینید به آیه خدمت شما ارزاد که سوره مبارکه لقمان آیه 31 که هم میکنم باشه، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ به این آیه شریف ممکنه برای این مدعا استفاده استدلال بشه. در این آیه مقداری آقا این کار بفرمایند ببینیم این دلالت میشه تمام بشه یا نه. و صلی الله علیه و آله.